خب چه اثری بعد میذاره روی بحث؟ من اشکال چیه اون موقع؟ ببینید انتزاع یا فعلا به همون معنای لغویش یعنی اخذ کردن، ما با همین مقدارش داریم کار رو را میندازیم تو عبارت. ولو اینکه خود این مطلب مبتنی بر فهم دقیق انتزاعه، ما فعلا لوازم منطقی یا فلسفی کلمه انتزاع، اگر کسی گفت انتزاع معنای مثلا منطقی داره، ما توی بحث مثلا ادراک کلی و انواع کلی در منطق باید رسیدگی کنیم به این مسئله انتزاع. چی آقا میخندید؟ کلاس اونجا هم؟ پس شما یه جایی گذاشتیدون که علی رؤوس الاشهادی. خب محتاج به ستر الهی انشاءالله. خلاصه خب اراده هزلیه بود دیگه ها. مقام مقام اراده هزلیه نیست، از این جهت احتمال چیز دیگر میشه. پس ما فعلا با همون معنای لغویش داریم کار میکنیم و با همون معنای لغویش کار را میفته، اما اگه بخوایم به اون معنای دقیقش بیاریم باید اول خود این دو عنوان رو بیشتر بشناسیم، چون خود معنای کلمه انتزاع مبتنی بر شناخت دقیق این دو معناست. بین اون معتزله و عدلیه و امامیه که عرض کردم تو اون بحث‌های خداشناسی، کلمه انتزاع هم معتزله به کار می‌گیرن هم امامیه. معتزله قائل به نفیان، امامیه قائل به عینیت و اثبات صفاتن. بعد اونو ما اول بین اون دو دست مفاهیم محاکمه نهایی رو انجام بدیم تا بعد بتونیم نتیجه بگیریم که اون موقع انتزاع چه جوریه. اما فعلا ما با همون معنای لغتش داریم کار میکنیم. آره انشاءالله. ثمرت المسئله، اسم ثمرت المسئله دیگه. در ثمره مسئله اول ابتدا کنم محضر دوستان بزرگوار یه نکته ای را، که اون نکته چون آقای مظفر در اولین جای کتاب که این نکته رو رعایت کرده اینجا، ما هم دیگه اینجا باید این نکته رو بگیم. دوستان وقتی ما میخوایم ثمره یک مسئله را رسیدگی کنیم، ثمره مسئله اصولی، ثمره مسئله اصولی یعنی رفتن آهسته آهسته به سمت وادی فقه، یعنی ملاک استنباط را برای استنباط به کار گرفتن، از بحث‌های نظری و سعودی رو به بالا فاصله گرفتن و بحث‌های نزولی و عالی کردن به سمت استفاده. در ثمره که شأنش مثل شأن مباحث فقهیه در واقع، فقیه و اصولی نباید بحث مبنایی کنن، یعنی نباید بگن تو ثمره بگن فلانی تو نظرت غلطی یا نظرت درسته. این غلط، خود این نهج ورود، ورود بحث فقهی و بحثای ثمره، بحثایی که توی محدوده ثمرات مباحثن نیست. توی فرقی بین ثمره مسئله با بحث فقهی هست، دارم یه آهسته آهسته به اوسم داریم میریم. چرا نباید این بحث کنه فقیه؟ به این علت که شما مثلا میرید توی فقه، میرید توی فقه، الان یه روایتی میشه مبنای تعیین نظریه مختار ما سر مسئله، مثلا سر مسئله نزح مثلا، خب یه فقیه قول لغوی رو قبول نداره، لذا در این روایت نه خود آیه تیمم فتیمم سعید الطیبه، یار شما مثال بارزی که خون دیده تو کتاب اصولتون همین بود. این کلمه سعید کسی قول لغوی قبول داره، مراجعه میکنه قاموس المحیط مثلا در میاره، معنا رو در میاره، با معنا کار میکنه، موضوع اون لو معلوم میکنه، بعد با اصالت الحقیقه شک در مراد جدی رو بنا رو میذاره برای اینکه مراد جدی همون معنای لغویه و کار شد، ظهور روایت درست میشه فتح. اگر یک کسی قول لغوی رو قبول حجت ندونه، او باید با چی کار کنه اینجا؟ با تبادر. خب تبادر معنای الان رو کشف میکنه یا معنای اون موقع رو؟ الان. چجوری ما باید به معنای اون موقع برسیم؟ یه بحثی باید بکنه فقیه میرسونم. حالا ممکنه یک کسی بیاد، یادتون رو گفتم حجیت قول لغوی مبنای این چهار علامت یا احد این چهار علامت، یعنی پیشه به علامت پنجم یه بحثی کردیم خاطرتون بیاد، اول اصول، اول علامات الحقیقه باید معلوم کنیم. اما حالا ما چی میخوایم بگیم؟ تو بحث وقتی وارد فقه میشیم یه کسی بحث نمی کنه که فلانی تو اشتباه کردی، قول لغوی حجت بود، چرا گفتی حجت نیست؟ دیگه الان مقام، مقام بحث اصولی نیست. ما باید قیاس اصولی و فقه رو جدا کنیم از هم. الان شما از قیاس اصولی هر نتیجه ای گرفتی، اون نتیجه باید بشه کبرای استنباط. حالا ما باید ببینیم اون نتیجه چجوری استفاده میشه. خب پس ما اینجا بحث اصولی نمی کنیم، تو مقام ثمره هم الان میخوام ثمره اجتماع امنی به شما بدیم. خوبه؟ الان طبق مقدماتی که ما براتون چیدیم برای تعیین قول مختار، درست شد؟ یه سری مقدمات چیدیم تعیین قول مختار کردیم، نتیجه اون مقدمات اینه که ما مثلا باید حیث تعلیلی و تقلیلی رو با هم دیگه قاطی نکنیم، باید بین باب تعارض و تزاحم فرق بذاریم. علا بعض مبانی در بعضی جاها به باب تزاحم میرسیم، علا بعض مبانی در بعضی جاها به باب اجتماع میرسیم. بحثایی کردیم دیگه. حالا اومدیم و زدیم و خورد یه فقیهی بین باب تعارض و تزاحم اشتباه کرد. الان هم ما دیگه مقاممون مقام بحث اصولی نیست. ما باید معلوم کنیم بعد الخلط سلمنا که این حرف حرف هست، حالا ثمرش چی میشه؟ اینجا باید خیلی مواظب باشیم بحث اصولی نشه. لذا آقای مظفر در اینجا خیلی زیبا در ثمره مسئله، ثمره مسئله را ثمرت المسئله نه ثمرت قولن المختار عنوان قشنگ گذاشته، گفته ثمرت المسئله، مسئله علا جمیع المسالک باید دیده بشه، ثمره قول مختار یه ثمره است. لذا اینجا همه فروض را، یعنی فروض یعنی اقوالی که گفته شده را بیان میکنیم یا سعی میکنیم معظمشون رو، ثمره شون رو مشخص کنیم، ولی که در ضمن قول ممکنه یک تناقض گویی ها و پارادوکس های با توجه به این مقدماتی که ما برای شما طی کردیم وجود داشته باشه، اما فعلا مقام، مقام اون بحث نیست. اینو خیلی باید مراقبت کنیم ما. یکی از دلایل این که ما باید به مقدار تو اصول اول ذهنمون قوی بشه تا بعد بتونیم تو فقه کار کنیم اینه، و الا وقتی ذهن قدرتمند نباشه تو اصول، هر جا میخواد یه بحث از اصول استفاده کنه باید مجبور میشه بیاد مراجعه کنه تمام مباحث اصولی که تو بحث طی شده رو دوباره برای خودش دوره بکنه تا بره تو فقه بتونه کار کنه. باید ذهن اول بسته بشه اینجا، اینو بذاره کنار دیگه، بحث اصولی نکنه، مختارات 1 2 3 4 اینا رو برداره با این 4 تا بره تو فقه، ولی که این 4 تا ثمره 400 صفحه بحث باشه. دیگه الان ما با 4 خطش کار داریم نه با 400 صفحه اش. حواسمون رو بدید. عوض میشه. نگید زیر پا میره، بگید عوض میشه. یعنی الان فلان مسلک یه طور ثمره پیدا میشه، الان فلان مسلک یه طور دیگه. مثلا اگر کسی بین باب تعارض و تزاحم اشتباه کرد، گفت نتیجه قول به امتناع تعارض دلیل است. تعارض ادله یعنی چی؟ یعنی ثمره عملیش. پس شما باید قواعد باب تعادل تراجی پیاده کنید. اما اگر کسی تونست تفکیک کنه، گفت اینجا ما اجتماع آمری نداریم، لذا مشکل تعارض نداریم، اگر چیزی هم مشکل باشه میشه تزاحم. اگه کسی اینطوری حرف زد، اون موقع میاد قواعد باب تزاحمی که تو بحث ترتب خوندیم مثل اهم و مهم رو پیاده میکنه. اگه کسی اشتباه کرد میگه دوران بین حجت و لا حجته. اگر کسی اشتباه نکرد میگه دوران بین الحجته، اینه فقط توی مصداق تزاحم کرده. اینو میشه اختلاف ثمرات. ما هم نمیگیم کدوم درسته کدوم غلطه، چون غلطه فعلا ما لوح محفوظ خودمون نیست که ببینیم کدوم درسته کدوم غلطه. به یک معنا همه حکم ظاهریه، یعنی همه ما افتا به المجتهد عن دلیل الاجتهادیه، حکم ظاهری ان واقعی به معنای لوح محفوظ خودمون نیست. ما نمیگیم کدوم درسته کدوم غلطه، میگیم اختلاف ایجاد میشه. پس ما در ثمره اقوال فعلا حق بحث و اصولی نداریم. اینو من میخوام جا بندازم، اینو یاد بگیریم ما، اینو دیگه گوشه ذهن ما باید بنویسیم. ما وقتی میخوایم ثمره مسئله رو استدلال کنیم، میخوایم بحث فقهی کنیم، دیگه علل مبنا سلمنا که مبنا این مبناس باید وارد بشیم. یعنی مثلا وقتی من دارم مکاسب درس میدم، تو مکاسب محقق نائینی عبارت یه طور معنا کرده، تو منیت الطالب حاشیه مکاسب ها محقق ایروانی عبارت یه طور معنا کرده با مبنای خودش. من وقتی میخوام مکاسب درس بدم نمیگم مبنای محقق نائینی و محقق ایروانی چیه، میگم مبنای شیخ انصاری چیه تو علم اصول با اون مبانی شیخ. شیخ گفته 1 2 3 این ستا رو بردار، اینا آچارهایی هم که اینجا استفاده میشن. از این بوکسی که جلومون گذاشتنه فقط 11 و 8 و 6 میشه استفاده میشن. این ستا رو بردار، بیا برو تو فقه، برو عبارت معنا کو باش. بعد مبنای فلانی با مبناش فقه باید توضیح بدیم. مبنای فلانی با مبناش فقه، مبنایی هم اگه خودمون داشته باشیم میگیم با این مبنا اینطور میشه. این میشه بحث فقهی، یعنی علا تسلیم مبانی اصولی وارد باید بشیم تو ثمرات، نه اینکه وسط دعوا نخ تعیین کنیم که گفته اینجا تعارض، چرا تعارض بیاد کردی؟ اینجا دیگه بحث اصولی نداریم. حالا آقای مظفر خیلی زیبا اینو رعایت کرده. پس دوستان فرق بذارید بین ثمرت المسئله با ثمرت القول المختار. ثمرت القول المختار یه مب میشه ثمره مبنای مب، اما ثمرت المسئله مسئله توش یه قول مطرح نیست، چهار قول، پس چهار نیست ثمره داره. این دیگه واضح شد. حالا با توجه به این مسئله بریم جو. آقای مظفر میفرمایند خب البته یه حالا این وجه قوت عبارت بود، یه وجه ضعفی هم داره عبارت آقای مظفر در اینجا، اونم اینه که یه مطلبی که مال بحث ثمرات نیست باید اونجا برام مفصل توضیحش میداد، خیلی هم مهمه، خیلی هم استفاده شده و خیلی هم درگیری برانگیزه، تو ضمن ثمره مطرحش کرده. یعنی کتاب از سیر آموزشیش که اول یه مطلبی رو توضیح میده بعد یه سیری داره خارج شده تو اینجا. اونم چیه؟ مسئله تفکی که بین مقام جعل، من اینو باید مقدم کنم بعد عبارت رو توضیح بدم، تفکیک بین مقام جعل و مقام امتثال و تفکیک بین جواز و امتناع هر کدوم از این مقام ها. یعنی در واقع یه جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی در مقام جعل تصویر میشه، یه جواز و امتناع اجتماع امر و نهی در مقام امتثال. اینه تا حال نشیم، یه مطلب جدیده، نه تو الموجز بوده، نه تو این 20 صفحه 30 صفحه که تو اصول فخوندیم بوده، هیچ، جدید جدید جا؟ حالا میخوایم بگیم که شما تمام این چیزایی که تا حالا داشتید یاد میگرفتید جواز و اجتماع در مقام جعل بوده. اصلا امثال چی دیگه است؟ تا حالا نشینید قصه از اول باید شروع کنیم، با بسم الله شروع کنیم گفتن. خواه همینو میخوایم معلوم کنیم، چون قید مندوه مقام امتثال بود. راست میگید، قید مندوه که میگفتیم یعنی راه فرار برای مکلف، اما حالا میخوایم معلوم کنیم که اینجا هر چه داشتیم میگفتیم مال جعل بوده. مقام امتثال میخوایم توضیح بدیم دوباره. بعد که توضیح دادیم میدیم یه تیکه های از عبارات گذشته با عنایت به این مبنا بوده، غیر اینه که من توضیح دادم ها. توضیح اما با حواسم بوده داشتم چی میگفتم، اما یعنی که انای مظفر اول هی می‌خواسته نگتش، چون مطلب خیلی مهمه و خیلی هم دیگه از مستوا خارج بود، اما دیگه اینجا دیده باید بگه، مجبوره، چون می‌خواد ثمرت المسئله رو بگه و بعضیا بین این دوتا تفکیک کردن لذا ثمراتی گرفتن. ثمره هم یعنی بحث خارج، یعنی مقام امتثال تعیین کنه مکلف چه کنه، ثمره یعنی این دیگه. چون می‌خوایم این بحثو بکنیم پس مجبوریم متعرضش بشه، لذا متعرضم شده آقای مظفر ظرف یه چون مخواه معلوم کنیم اجتماع عملی چه اثری تو فقه داره؟ چند تا قوله؟ چند جور تو فقه استفاده؟ چند تا اثر فقهی میذاره؟ قول مختار مبنای منه، مبنای من چه اثری میذاره؟ اختلاف فقهی دارن، یعنی هر کدوم از این قولها یه جور اثر میذاره، یه جور میشه طبقش فتوا داره. طبق فتوای من صلات از صحیح هست و اعاده لازم نیست، طبق فتوای فلانی صلات غلط است و اعاده لازم داره، طبق فتوای فلانی احتیاطاً اعاده باید بکنیم. اختلاف فتوا ایجاد میکنه، لذا باید هر کدومو جدا کنیم از هم. یکی دیگه از چیزایی هم که آقای مظفر اینجا این مبنا رو بروز داده، نه اولش اومدن بهش گفتن اجتماع عملی هیچ ثمره فقهی برش مترتب نیست، آقای مظفر هم برای اینکه پرملاتش کنه بگه این همه ثمره توشه، میگه ثمرت المسئله علاج، فقط قول و مختارش هم نمیاره که ببین یکی دو تا سه تا چهار تا چقدر اثر گذاشت، خواهد پرملاتش کنه که بگه نه کی میگه ثمره، خیلی هم ثمر داره توشه. حالا ببینیم ثمرت الاقوال، مسئله یعنی ثمرت الاقوال، در واقع خودش مهمه که ما یاد بگیریم. نه سخت نشد، این هم همونه در واقع، همون گردوه است. خب حالا ببینیم جانم آیه جعل و امتصال رو باید ابتدا میگفتیم، چون ببین داریم میگیم هرچه داشتیم میگفتیم داشتیم جعل رو میگفتیم، یعنی باید همه اول میگفتیم، میگفتیم کلام فصلون فل جعل فصلون فل امتصال، حالا فل جعل قصه رو بخون طور باید نه حالا اینا ایشان همین لوازم در واقع که باید ببینیم هر کدوم جاشون کجا بوده، ممکنه بگیم بعد دو تا بشن کامل، ممکنه بگیم بعضی از این چیزایی که داشتیم اینجا میگفتیم که عنا نظر به مقام امتصال میکردیم بدون اسم بریم، بدون که اسمشو بیاری بعد ببریم او باب بذاریم، بعد جداشون کنیم. الان حالا میخوام بگمش بگیم آقا بله دعو اصولیین از بعد از اینکه اصول متهم شد به اینکه در فقه استفاده نمیشه، این شد که ثمرات مباحثشون رو متعرض بشن. یه قضیه مثل قضیه مقدم شدن معرفت شناسی بر هستی شناسی تو اروپا، قبلا فلسفه از هستی شناسی شروع میشد، بعد که اینا گفتن آقا اصلا ذهن خطا میکنه اقد گفتن گفتن اصلا کجا معلوم همه هستی شناسی تو خطا نباشه، گفتن پس بذار معرفت شناسی مقدم کنیم. اینا که ان برای رفع اتهام اول ثمراتشون رو در واقع بعضی کتابای اصولی هم اول قبل از اینکه وارد بشن میگن اول بذار یه دو تا مثال برات بزنیم. آقای مظفر چرا تو تعریف علم اصول اول شروع کرد با چند تا مثال فقهی کار کردن؟ کتب نمیدونم ان صلات کانت علی المؤمن کتابا موقوتا و چه و چه، برای همین بود که بابا اصول فقه بوده ها، ما حواسمون از یه فیزیک نیوردیم بخونیم شیمی رفتی به فقه ندارن، اینا از تو فقه در اومده. خب حالا ببینید دوستان عزیز، ما این مبنا هم عرض کنم خدمتتون، این تفکیک شروعش از عبارت آقای آخوند خراسان بود و بسیاری از محققین تلامیز آخوند عباراتشون متمایل به سمت امتناع در مقام امتصال، بسیاری از عبارات متمایل به سمت امتناع در مقام امتصال. یعنی اگه طرف حرفای خودشون خیلی خوب بوده لذا قائل به جواز شدن، آخوند تو عبارتش یه جایی یه حد وسط و گیری ایجاد کرده. دوستان اون مطلب تقریبا دیگه لاینحل بود، یعنی کسی نتونست جواب بشه، او باعث شد که معظمی از بزرگان تلامیزهای آخوند مثل محقق بروجردی رحمت الله علیه، رحمت الله بروجردی قائل به جواز در مقام جعل، امتناع در مقام امتصال. تو آقای بروجردی یه عبارت دیگه هم داره، جواز در وارد عقلی و امتناع عرفی، که ریشش به اینجا برمیگرد. یا تو کتابتون پاورقی کی زده؟ به نظر محقق نائینی رو باید زده باشه. باز محقق نائینی عباراتش متمایل به این مطلب هست. دیگر یه عده از تلامیز بزرگ آقای آخوند اینطور شده. آقای مظفرم اون حد وسط که چی بود که این بلا رو سر ماجرا آورد؟ نیورد توی عبارتش. یه دو جا دیدید داشت یه دفعه گفته آقا دیگه اینجا خارج از مستوای کار ماست و فی ما ذکر ناهل کفایه و فوق الکفایه و نمیدونم چی و اینا. اینا همین بود. داشت نزدیک میشد به اون جایی که گردنه است. ما هم زنجیر چرخ نداشتیم اگه میرفتیم بالا حتما چرخ میشدیم تو دره. یه گفتیم آقا ما تا اینجا اومدیم دیگه ما میذاریم بقیه برن خط پایان خط کنن، ما برمیگردیم از مسیر. دیگه انصرافمون رو اعلام کردیم از بازی. برای این بود داشتیم نزدیک میشدیم دیگه فاکتور گرفتیم. گیر مهمیه. حالا گیر چیه و چه جوریه؟ این تاریخچه‌شو داشته باشید که اثرگذار تو اصول امروز معاصرینمون هم اثر گذاشته این مثلا. حالا دوستان عزیز، شما از ما شنیدید که یکی از مقدمات این بحث مسئله مراتب حکم. در مراتب حکم ما به شما گفتیم که قوانین اختصاصی باب جعل با قوانین اختصاصی باب فعلیت با قوانین اختصاصی باب تنجز و امتثال اینا با هم دیگه فرق داره. مثلا اگه یادتون باشه مرز مشخص می‌کردیم، گفتیم جعل با مولا امتثال کار عقله. اول باب اجزا این مطلب را مفصل توضیح دادیم. یادتون بیاد چی شد تبدیل الامتصال به الامتصال پیش اومد آیه فلاحی؟ چرا؟ ما توضیح دادیم تو تبدیل الامتصال. گفتیم آقا حاکم در وادی امتصال، یعنی به عبارت دیگه تطبیق عنوان مأمورم به بر حاضر مستاق المعتیه به کار عقل، یه کار مولا نیست. لذا عقله که میگه الاشتغال الیقینی از صدر فراغه. تو که میدونی صلات گردنه، تو برو دقیقا امتصال بکن تا مطمئن بشی صلاتی رو که مولا خواسته، یعنی حاکم عقل. لذا اگه یادتون باشه آقای حسینی اونجا تو تبدیل امتصال چی گفتیم؟ گفتیم اگر ما یه نمازی خوندیم جامعا لما هو المعتبر و فیه من الاجزاء و شرائط، عقل حکم به تطبیق عنوان صلات در حاضر مستاق میکنه. به عبارت دیگه مصلحت صلات رو عقل حکم میکنه که تأمین شد. لذا عقل حکم میکنه که دیگه امری باقی نمونده. بعد میگفتیم حالا که امری نیست، پس نماز دوم اگر بخوایم بخونیم با کدوم امر بخونیم؟ آفرین، همین وقتا پیش اومد. این ادبیات گفتاری اینا یعنی همون تفکیک بین مقام جعل و مقام امتثال، بین این که این مراتب هر کدومشون یه سری احکام مختص دارن، این که حاکم در وادی امتثال عقله و مولا دیگه کاری به مقام امتثال نداره، مولا وظیفش همین قدره که جعل بکنه یه تکلیفی را برای عنوانی عنوانم برای ما توضیح بده تمام. لذا میگفتیم تخییر عقلیه، همون بحثایی که هی میکردیم اینو همش میخورد به این که حاکم در وادی امتثال عقله، جعل دست مولا. میگن لذا وقتی ما در مورد جعل صحبت میکنیم پای ثابت فرگار مثلا مولا، ما هرچه دور میزنیم ضمیر همه افعالمون به مولا برمیگرده. مولا انجام داد، مولا انجام نداد، قبیح بود مولا انجام بده، قبیح نبود انجام بده، اینطور مولا اگر این کارو بکنه این مصلحتو داره، همش بحث سر مولا بود. چیزایی که آخرش یا دست مولا رو میگرفت میگفت نباید جعل کنی، یا نمیگرفت میگفت جعل کن. تمام این مطالب ما که پای ثابت پرگار اونجا مسئله مولاست، اونا مال مقام جعل بود. یه چیزایی ما داشتیم که کاری به مولا نداشتیم، گفتیم مولا تکلیف کرد، نهایتا تو معذوری، معذور نیستی، اینطور بکن، اینطور بکن، اگه این کار کردی اینطور میشه، اگه قدرت نداشتی چه میشه. اون چیزایش که ربطی به مولا نداره، ممکنه یه عناوین مشترک این وسط پیش بیاد، قدرت یه بار دست مولا رو ببنده، یه بار عبد و معذور بکنه. اونجایی که در مورد عبد پای ثابت فرگار میاد رو پاشنه عبد میگرده و مسئله عبد و امتثال عبد، اینا میشن مباحث مقام امتثال. عقل و عبد و اینا میان به ایور. بود هی میگفتم یه بار فلش به اوبر، یه بار فلش به این وره. اینا باید ذهنمون رو این کم قوی کنیم ما. بله دو طرف هست. قبلا هم گفتم بعضی وقت از مقام فعلیت دور میزنیم آخرش به یه قبی بالا میرسیم. گفتم اما بهش میگیم تکلیف به محال. باز با تکلیف محال فرق داره. با اونجا الان دارم جامع میگم، نمیگم مقام انشاء، مقام فعلیت، مقام تنجس، میگم جعل امتصال. جعل و امتصال باز دائره هاشون با اونا منوجهه، در واقع رو همون فضا دارم حرف میزنم. جعل که میگم اعم از تکلیف محال و تکلیف به محال، یکیش مال انشاء، یکیش مال فعل. خیلی خوب، حالا فعلا استفاده از اطلاعات گذشتتون. اما تا اینجا رو ما بدونیم، ما وقتی با جعل کار میکنیم با مولا کار میکنیم، وقتی با امتصال کار میکنیم با عقل و عبد کار میکنیم. خب آقای مظفر میگه این توضیحی که ما دادیم و قائل به جواز شدیم چی بود؟ توضیح حالا برامون بخونید از اول. میگه ما به شما گفتیم که تکلیف بر ذمه مولا در مقام تکلیف کردن کاری به معنون ندارد. نقطه دلقه همینجا برگرد، کاری به معنون ندارد. پس معنون مال کدوم فضایه؟ آفر دیگه بندازیش به امتصال. اگه کاری به معنون دارد، یعنی مبنای آخون، یعنی مقام جعل تا مسئله مصداق آورده کشونده. اگه گفتیم کاری ندارد، یعنی معنون رو داد به امتصال، گفت دیگه تو برو بود، تو دیگه با اووری هایی چوب خط بذار قاطی نشن اینا، من تا عنوان کار دارم، از عنوان به بعد مال خودتون. این تفکیک میشه. خب شما به ما گفتید که مولا در مقام تعلق تکلیف و جعل کاری به معنون نداره، با عنوان کار داره. و جا آنجا که با عنوان کار داره، تکلیفش آقا مهدی یتعلق به صلات و یتعلق به القصر، اینا هم هیچ تداخلی با هم دیگه ندارند، ولذا قلنا بالجواز. اینجا پای ثابت مولا بود یا عبد بود؟ دیگه چیزی بیشتر از این خو نگفتیم ما. این دیگه تمام چیزیست که ما تا حالا توضیح دادیم، فقط اینا رو خیلی بازش کردیم، شرحش دادیم، بستش دادیم، انقلت و قلتاش رسیدگی کردیم، اما بالاخره نهایت حرفمون همین جمله بود دیگه، بیشتر از این چیزی یادتون ندادیم. آقای مظفر میگه تمام این چیزی که یاد دادیم این تازه میشه جواز در مرحله جعل. یعنی چون اینها به یک جا نرسیدن، بر مولا قبیح نیست که امر و نهی را داشته باشد. حالا 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 میریم جلو، الان ببینیم مقابلش هم همون تقریر قول به امتناع بود، چون تکلیف سرایت کرد به معنون و المعنون لا یتعدد، فل اجتماع ممتنع. یعنی چی؟ یعنی یقبه من الحکیم که ان یأمر و ینها معن. این دوباره پای ثابتش کیه؟ نه معنون تو عبارت آخوند دارم میگم. آخوند گفت چون مولا تکلیفش به معنون میخوره و معنون محل و تصادق شد، پس ممتنع است. چه چیزی؟ اجتماع الامر و نه. یعنی در واقع نگو اجتماعی، طوری بگو ممتنع است تجمیع امر و نه. جانب مولا رو بیار توش، فاعل ببین. آقای مظفر میگه تمام این قصه که داشتیم میخوندیم، فرق بین مقام جواز و امتناع در مقام جعله، چون داره با مولا کار میکنه. حالا البته اگر ما قائل به امتناع شدیم، سقرای باب تزاحم میشه این بحث، یا سقرای باب تعارض. اونی که نمیتونه تفکیک کنه سری میره تو باب تعارض، اونی که میتونه تفکیک کنه میگه که نه، اینجا التقاء اتفاقی پیش اومده، اصل صلات و قصد که مشکلی، پس این میشه سقرای باب تزاحم. اما بالاخره الان تمام پس ثمره ازش گرفتیم. پس بین جواز و امتناع مقام جعل و این حرفا تفکیک بذاری، ثمرات چند داشته باشه؟ آقای مظفر میگه جانم ثمرش این شد، ما اومدیم گفتیم که اگه قائل به جوازیم که جوازه، مشکل نداره. اونی که قائل به امتناعه مثل ما که تحقیق کردیم، گفتیم اینجا التقاء اتفاقی بالاخره اتفاق افتاده، امتناعی قائل به مقام تزاحم میشه، میگه که آقا این بشه صغرای باب تزاحم دبران بین حجتی، یکی رو بردار. اما کسی که اینطوری تحقیق نکرد این کاری رو که ما انجام دادیم تو فرق بین تعارض و تزاحم و اجتماع، او سری میاد میگه که اینجا به خاطر اینکه امر و نهی از با هم تکاذب کردن برن تو باب تعارض. دو تا قول بود، ما تفکیکشون کردیم، یکی رو گذاشتیم میبر، یکی رو گذاشتیم میبر. این تا اینجا. بله بله. حالا آقای مظفر میگه اما اگر ما قائل به جواز در مقام جعل شدیم، لقائل ان یقول، که من در مقام جعل جائز میبینم اما در مقام امتثال ممتنع، ولی قائل ان یقول که در مقام امتثال هم جائز است. توضیح بده. اول بذار جائز در مقام امتثال توضیح بدیم که مبنای خودمونه، مختارمونه. ما گفتیم که امر و نهی خوردن به دو عنوان، درسته؟ امر و نهی خوردن به دو عنوان، این دو عنوان بر مصداق خارجی منطبق شده. اینطور شده نشد؟ این دو عنوان که بر مصداق خارجی منطبق شدند، ما ازت سوال میکنیم، مصداق خارجی که منطبق شده با هم تداخل کردن یا به خاطر غرض مصلحتی که بر صلات بود اون مصلحت را در خارج حیث صلاتی تأمین میکنه و قصد مقارنه، و به خاطر مفسده ای که در قصد بود اون مفسده را این قصد حیث قصدی ایجاد میکنه و صلات مقارنه. ادبیات الموجز دارم به کار میبرم، ادبیات اینطوری حرف میزن. ها آقای مظفر میگه که من چون اینها را دو حیث دیدم و دو تکه دیدم و دو بعد دیدم، من میگم فعل خارجی من جهت مصداق صلات و تأمین صلات بکنه و من جهت مصداق قصد و ایجاد مفسده قصد میکنه، لذا تو هم عاصی هم مطیع. چرا من جهتن میکنی آقای مظفر؟ آقای مظفر میگه چون حاکم در وادی امتثال عقل، و عقل همین که مطابقت المعتی به للمأمور به داشته باشه، میگه از صلاتو محصله تحصیل شد و دیگه هیچ مشکلی هم نداری. حیث صلاتو دیدیم، نرو توی بحث جامعه، نرو تو مسئله اباحه مکان مصلی فعلا. این که من الان یه صلاتی تو خارج دارم از احکام وادی امتثال استفاده میکنم، حاکم در وادی امتثال عقلم وقتی به عبارت دیگه انطباق یک عنوان بر مصداقش قهریه. اگه مصداق جامعه لما هو معتبر فی من الاجزاء و شرائط محقق شد، دیگه انطباق حاصل میشه، تمام میشه. شک دارید؟ میگن نه. ایشون میگه خب پس من میگم صلاته رو مولا جعل کرد، پس لا تقصدم جعل کرد. من تو عالم امتثال فعلی انجام دادم، جامعا لما هو معتبر فیه من الاجزاء و شرائط لحیثیت صلاتیه فمحصلتون لمصلحت صلات فانت مطیع. اما جامعون لخصوصیات القصد فانت موجدون لمفسدت القصد فانت عاصی، چون حاکم در وادی الاقتام، حاکم در وادی امتثال عقله و انطباق کار عقله یا تطبیق کار عقله و انطباقم یه اهم قهریه. قهری به این معنا که دیگه دست مولا نیست اینا رو هم دیگه جدا کنه، یعنی وقتی انطباق حاصل شد مولا بیاد بگه نه عنوان من برداشتم، دیگه دست مولا نیست. با توجه به این مسئله من هم در مقام جعل قائل به جواز بودم، هم الان در مقام امتثال قائل به جواز میشم. ای تا اینجا آقای مظفر میگه اما یه کسی ممکنه یاد بگه که نه، من در مقام امتثال قائل به جواز نیستم، قائل به امتناع. چرا قائل به امتناعی؟ این توضیح ما رو نیاره، همین مقدار ببینه، بگه بالاخره در مقام امتثال شما صلات و قصبت با هم دیگه جمع شد یا جمع نشد؟ ها؟ مکلف نمیتونه انجامش بده. حالا چرا مکلف نمیتونه انجامش بده؟ چند دلیل پیش چه اعلا مختلفی اقامه شده. بعضی یه طور دلیل آوردن و گفتن مکلف نمیتونه، بعضی طور دیگه ای آوردن، بعضی طور دیگه ای آوردن مختلف. آقای مظفر میگه حالا جامعش چیه؟ بالاخره چون جمع شدن مکلف ها نمیتونه. خب اگر کسی این حرف رو زد، دوباره دارم تحصیل میکنم، ببین دارم قیاس مرکب میچینم، اینا میگن چون جمع شدن پس نمیتونه، حالا چرا نمیتونه؟ باز خودش چند شاخه داره تو عبارات اعلا. من فعلا کاری به استدلال قرار شد دیگه بحث و اصولی نکنم، من فعلا نتیجه رو میخوام. اگر کسی گفت من در مقام امتثال قائل به امتناع هم، دلیل من مزفرم نیورد، نتیجه چی میشه؟ اون قائل به امتناع وقتی میرسه امتناع امتثالی ها، نه امتناع جعلی. امتناع جعل آخون که بر بودش تو باب تعادل تراجی و تعارض، یادتون ما با توضیحی که دادیم بردیمش تو باب تزاحم، او جعل بود، ولش کن. اصلا فرض کن جعل تزاحم نداشت، همه یه جعل رفت تو تعارض، ولش کن. الان دعوا سر امتناع در مقام امتثال، یعنی بالاخره در مقام امتثال مکلف نمیتونه این دو تا رو با هم دیگه امتثال بکنه. خب اگر اینطور شد، آقای مظفر میگه آقایون این امتناع امتثالی ها میرن سراغ باب تزاحم. یعنی چی؟ یعنی دوباره از قید مندوه استفاده میکنه. ببین تزاحم، هر وقت اسم قید مندوه بیاد ما با تزاحم کار میکنیم. توضیح بده. میگه ایشون، او آقا داره اینو میگه، میگه صلات و قصد در مقام جعل جعل شدن، هیچ التقایی هم با هم دیگه پیدا نکردن، لذا من در مقام جعل قائل به جواز شدم. در مقام امتثال در مصادیق متعدده صلات بود و قصد نبود، و در مصادیق متعدده قصد بود و صلات نبود. اینا حجتین معتبرتین. الان فی هذا المورد التقیا، تلاقی کردن با هم، فی هذا المورد لابد من رفع الید عن فعلیت احده، ما باید یکی بپره. خب این ادبیات مال کدوم بابه؟ تزاحم. میگه لذا اینها میان در مقام اینجا رو میبرن تو باب تزاحم. پس ما باید اقوال رو معلوم کنیم، با کدوم فکر، با کدوم صناعت فکری داریم حرف میزنیم، تا ثمرش رو معلوم بکنیم براتون. مفهوم شد آقایون؟ جان
مقارنه با مقارنه اگر زمانی ببینن عقلی حکم داره، ولی اگر زمانی نبینن فعلی ببینن عقلی حکم داره، چون موارده با هم
میکنه عقلی حکم داشته باشه. نه نشد جعل و امتثال هم تفکیک کنیم. ما تو مقام امتثالیم، قبول. مقام امتثال مکلف میخواد بره امتثال کنه، درست شد؟ چون تو دار قصبیه نمیتونه نماز بخونه، چون این فعل و هر کارش کنی اسم قصب برش صادقه. میخواد جوازیه رو خراب کنی حرفشونو؟ جوازی توضیح داد، جوازی گفت که من نه این که دارم میبینم که بالاخره این فعلم تمام اجزاء و شرائط صلات رو میتونیم توش جمع کنیم، اگه نمیتونیم جمع کنیم قبول، اما اگر تونستیم جمع... من دارم با تمسک میکنم به حد وسطی که تو باب اجزاء ازش استفاده کردم، که انطباق العنوان علی مصداقه به ید العقل قهری، دیگه کاری به شارع نداره. اگر من تونستم ماه و معتبر من اجزاء و شرایط جمع کنم، چی میگی دیگه؟ طلبی داری ازم؟ بله. حالا میگه اگه تونستم این کارو کنم، شما بگو چه جوری داری کار میکنی؟ میگه به خاطر مبنام تو جامعه. نمیدونم، میتونم فعلا ببینید قرار نشد همه مباحثو با هم درگیر کنم، من میخوام از ثمرش استفاده کنم. شما لوی به من ثمره رو بده فعلا، تا من ببینم تو فقه چیکار میخوام بکنم. شما بگو اگر تونستی همه اجزا و شرایط با هم جمع کنی دیگه طلبی داری؟ میگه نه. میگه صلات صلات. خیلی امتثال درست مطیع، قصبت هم درست، باید چوبت بزنی دیگه. حرفی داری؟ میگه نه. بله شما اشکال بگی، بگو نمیتونی اینا رو با هم دیگه جمع کنی. میگه خواهی نتونستم خراس، میگه دیگه امتثال ندارم چون نتونستم اجزاء و شرایط رو با هم جمع کنم. من فعلا دارم روی تیک زوم میکنم که حاکم در وادی امتثال عقله، و عقل میگه معتبره از اجزاء و شرایط که جمع شد دیگه مولا نمیتواند و نباید از تو طلبی داشته باشه. اگه این اشکال دارید من بگید، اگه اشکال ندارید من میگم اگه من وادی امتصالم مستاقی شد دیگه چی؟ تمام، امتصالم حاصل شد. جان یه تیکه دیگه میخوام بگم، میخوره به واقع حرف کرد که الان حرفای مظفر ها، آقای مظفر یه توضیح دیگه ای داره برای ادامه. میخوام این تیکه عبارت حل بشه تا برم یه تیکه دیگه هم توضیح بدم تا برات بخونم. بخونم جلسه دیگه سری نگاه به ساعت نکن. اگه در مقام جلس خارج
بشیم فهمیدیم که یکی از فعلیت‌ها رو درست معنی داره. فرقش فرضیه امتصال که بود چی شد؟ اونجا گفتیم در مقام جد بود از فعلیت بود. در مقام انسان بود از فعلیت
چی؟ هیچ. ثمره نهاییش یکیه. ثمره عملی که داره ازش میگیریم یکیه، اما یکی با حد وسط مقام جعل فکر میکنی که با حد وسط مقام امتصال، میگیم این دو تا حد وسط با هم فرق داره. جعل که گفتم جعل نه یعنی انشا، نه الان اولش توضیح دادم جعل که توضیح دادم، نه گفتم جعل و امتصال که دارم میگم یه چیزی غیر از اصطلاح انشا فعلیت تنجز. جعل ممکنه تا نصف فعلیت رو بگیر، از نصف فعلیت ببرم بیاد تو امتصال. ممکنه جعل تا آخر فعلیت رو بگیره. چون همین که گفتم پای ثابت فردار مولا. نه اینطور نگید، نه نمی‌سیدی تو یا فروش مولا. بعدش
با استعمالی چی؟ جان؟ بعدش با
استعمالی چی؟ استعمالی یه مثال. عامری انشاء. عامری با انشاء توضیح داد.
یه مثال همین چیزیه.
بله اینم یه مثال میشه. آقا حالا یه تیکه آخرش رو بگم الان وقتمون میگذره بعد گوش نمیدید به حرفامو. آقای مظفر یه تیکه دیگه وسط بحث میاره میفرماید بله قبول دارم سخته، به خاطر اینکه ما یه مشکلی که داریم قبل از اینکه وارده این یعنی مال کتاباییه که داریم آقای حیاتی عزیز، ما کتابای درسیمون الان ما تو فلسفه این مشکل رو نداریم، چون نویسنده کتابای درسیمون یه نفر مرحوم علامه طباطبایی و اونم بناشو گذاشته تو بدایه مفاهیم اصلی رو درست تمام کرده، بعد وقتی طلبه میره تو نهایه نه اون مفاهیم اصلی کلیدیان و کمربند مباحثن، بعدن اونا برای آدم حل شده دیگه آدم گم نمیشه، هر جا یه تیکه رو یاد نمیگیر. اما نه اینا دو کتابن، دو نویسنده هم هستن، هیچ کدومشون بناشون نذاشتن اول یه پله اونطوری برن تو مطلب و ما بعد بیارن ما رو تو مطلب و حل مطلب وله. چون این رعایت نشده ما هم بهانه کردیم این دو تا کتابو که مقدار اصول یاد بگیریم، ما هم به مناسبت این بهانه هر جای مقدمه‌ای داشته باشه از اون مقدارش استفاده می‌کنیم، اون مقدار از اطلاعاتی که مبتنی بر در واقع فهم این مطالب مبتنی بر اون اطلاعات رو میدیم، اما اینا شلوغ میشه خود به خود، یعنی تیکه تیکه است، همه رو در واقع همه ای سی بار یه گاز زدیم گذاشتیم کنار، هیچ کدوم آخر نخوردیم در واقع. طبیعت این کار اینه. بله اگر ما یه روزی کتابای یک تا ششمون تمام شد، امتحاناتمون هم دادیم، سیر آموزشیمون هم بره امتحانی بره تا آخر، نوش جونتون بیایید که شهریتون میره بالا چی چی برام گم نوش جونتون ثمر عملی داره. اون که درست شد بعد حالا اگه بخوایم اصول بخونیم باید هر کدوم از اینا رو یک باب رساله ای تحقیق کنیم بذاریم کنار. آقا یه مراتب حکم داریم، یک یه مسئله انحاء خطاب داریم، دو یه مسئله کیفیت عام خاص و مطلق و مقید و لسان تقنینی رو داریم که یه غیر از اصل خطاب انحاء خطابه، سه اینا یکی یکی جدا کنیم تو باب حجج هم حد وسط های باب حجج باید جدا جدا درست کنیم بشه میره تو اصول عملی تمام میشه اصول. هر کدوم جدا به جدا باید دیده بشه، یعنی در واقع باید این کتاب های علم اصول به صورت تفسیر موضوعی خونده بشن. مراتب حکم حالا شما برو همه ابواب علم اصول رو با زاویه دید مراتب حکم ببین چی میشه، تو هر کدوم یه اثری گذاشته، اینا رو سید میکنیم همه رو میذاریم کنار هم، بعد اگه نیاز به تکمیلی هم داره تکمیلش رو میریم تحقیق میکنیم بعد میذاریم کنار. این میشه اون کار فنی که باید آدم انجام بده. اون کارم دیگه درس متنی کلمه به کلمه نیست. من لذا این مشاوراتی که هی استنکاف داشتم از اینکه این چنین به شما سرویس علمی داده بشه، مال این بود که هنوز اعتقاد دارم عجله دارید میکنید، باید یه دور تا آخر جلد دور اول بخونید و از بنده بشنوید این مطلب را. زود دنبال به جنبندی نهایی رسیدن نباشید، اشکالم نداره باشید، اما بدونید من التزمه بشه این التزمه به لوازمه. اگر من اگر دید ما شد دقت در این که مراقبت کنیم شما مراتب حکم تا آخر یاد بگیرید، ممکنه 3 ماه مراتب حکمتون طول بکشه تا آخر یادش بگیرید، بعد اون موقع همه هم مقامتون بره رو مراتب حکم یا بره رو عنوان رساله‌ای که گذاشتی میخوای روش کار کنی یا مقاله‌ای که داشتی روش کار کنی، دیگه وقتی میای سر کلاس همش دلتون دنبال لیلی باشه، مجموع نقل کنید اینجا این آیه داریم میخونی عبارت چه میخونی میریم جلو، هیچ گوش ندید به حرفامون، بعد بنیه اصولیتون ضعیف میشه دوستان. از این جهت هم بود خیلی باید مراقب باشید که بالاخره سیر آموزشی و فهمیتون تا آخر تمام بشه. لذا از من میشنوید شما مشاوره متنی این که هفته ای 2 جلسه جنبندی های مباحثتون رو ارائه بدید به یه استادی و چک کنید تا انتهای اصول فقه برای شما از جنبندی کردن تک تک اینها مهمتره، یعنی اون مرحله بعده. اگرم دوست دارید بالاخره اینها باید و نباید های تشریعیه، منم خوشم میاد از اون بحثای اونطوری بکنیم، خسته شدم از اینکه بخونم و نصف نصف یه تیکشو بگم که مرتبط با مطلب بقیهش بمونه، اینم اشکال من نیست. من اگر دستم باز باشه، یعنی که مقید به کتاب نباشم، میام یه مطلب از اول تا آخر بهتون توضیح میدم، تماما میشه میره. اما خاصیت شرایط درسی ما اینه، ما هم مجبوریم به همین بسند کنیم و قناعت کنیم. تازه همین مقدارش که ما پیش نیاز شما هم پیش نیازهای یعنی پیش نیازهای متن را که ما توضیح میدیم، همین مقدارش الان همه اینطوری توضیح نمیدن، بیشتر از این پیش نیازها دیگه میشه خارج، ربطی به کتاب نداره. اون موقع ما هم فعلا موظفیم، یعنی شهریه میگیریم که کتاب رو توضیح بدیم. منم بینی بین الله اگه پیش نیاز رو بدونم دخل تو اثر تو فهمه عبارت نداره نمیگم چی، اما لذا تا حالا اسم جواز جعل و جواز امثال نیورده بودم براتون، نه تو المجاز نه اینجا، اما اینجا چون کتاب بود دیگه مجبور شدیم بگیم. اما میخوایم بگیم ناقص بگیمش که نفهمید جهل مرکب ایجاد بشه، مجبوریم یکم پیش نیازشو بگیم که مطلب فهمیده بشه دیگه. بالاخره حالا خود دانید هم التهاب موضوعات مقالات جنبندیتون رو اینطوری دارید، بعدش هم میتونید انشاءالله به یه مثل همایش علامه هلی و چی و چی ارائهش بدید، یه مقداری هم لاف بزنید باشون، نام خوبه ها، بد نیست، انصافا هم نوش جونتون زحمت کشیدید کار کردید این مدت 2-3 ساله، اما یه ذره دیگه صبر کنی که از صبر کنی واقعا زغوره حلوا سازی ان شاء الله.
الله.